زربان.
با یاد خداوند عزیز و توانا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را بپذیرین عزیزان شنونده. خوشحال هستیم و خدای متعال شاکریم که باز هم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. امید است که این برنامه ما مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره و همیشه تنتان سالم و جانتان جور باشه. امروز عزیزان شرمنده می خواهیم در زمینه یکی از بحث‌های ضروری و پر اهمیت صحی بهداشتی با شما، به خصوص با خانم‌ها و زنان محترم و گرامی صحبت بکنیم و او مسئله حاملگی یا بارداری‌های پرخطر و مراقبت‌ها و محافظت‌های دوران حاملگی یا بارداری است. امروز به همین خاطر در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر لاله اسلامیان، متخصص و جراح نسائی ولادی یا بیماری های زنان و زایمان و فلوشیپ طب مادر و جنین یا پیری ناتولوژی هستیم. می دانیم که وقتی از حاملگی و بارداری سالم و مناسب حرف می زنیم، وقتی از مراقبت های دوران حاملگی و جلوگیری از خطرهای دوران بارداری صحبت می کنیم، این مراقبت ها به دوران قبل از حامله شدن برمی گرده که باید پدر و مادر آیندی یک اولاد پیش از اینکه خانمشان حامله شوه باید به این مراقبت ها توجه بکنه و راجع به اونا اطلاعات داشته باشه و بدانه که برای اولاد سالم چی نکات و مواردی را باید قبل از حامله و باردار شدن و همینطور در دوران حاملگی و بعد از او باید مراعات بکنن تا حاملگی یک روند کم خطر و سالم را داشته باشن. ای بحثار امروز حتی الامکان با خانم دکتر اسلامیان مورد بحث قرار خواهیم داد. قبل شروع بحث لطف کنین آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 717144 در افغانستان، 3800 226 در ایران. شماره تلفن های ما برای دریافت پیامک های شماست parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر اسلامیان.
سلام، صبحتون بخیر، همچنین سلام دارم خدمت شنوندگان عزیزتون.
خانم دکتر، ممنون از لطف شما که وقت گذاشتین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدا اگر یک معرفی از طب مادر و جنین یا پیری ناتولوژی برای ما و شنوندگان بکنین و یک توضیح در این حوزه از علم و دانش طب بفرمایین که طب مادر و جنین چه کار میکنه و چه افرادی با چه شرایطی به شما معرفی میشه و مراجعه میکنن. بعد انشاءالله راجع به سایر موارد مراقبت های دوران حاملگی با شما صحبت بکنیم.
طب مادر و جنین اونچنین که از اسمش برمیاد، یعنی این که در طول بارداری مراقبت های خاصی برای مادر و جنین در نظر بگیرین، از قبل از تولد تا بعد از تولد، با توجه به این که جنین سالم، نوزاد سالم و مادر سالمی داشته باشیم. و اکثریت افرادی که به ما ارجاع داده میشن افرادی هستن که حاملگی های معمولا پرخطری دارن، یعنی یا در سابقه شون سابقه بارداری های مشکل داشتن که در طول بارداری مادر ممکنه صدمه دیده باشه، یا اینکه در طول این بارداری رو اگر ادامه بدن ممکنه که مادر صدمه ببینه، یا اینکه جنین و یا نوزادشون در طول دوره بارداری ممکنه دچار بعضی از حوادث بشن، به خاطر همین مراقبت های بیشتر نیاز داریم تا اینکه بتونیم هم مادرمون رو به سلامتی از بارداری، یعنی بارداریش رو تمام کنه و همینطور اینکه یک نوزاد سالم ایشاله بهش تحویل بدیم.
خب بسیار تشکر از توضیحات خوب شما در معرفی اینمی رشته و شق از طب زنان و نسای ولادی. حالا حاملگی یا بارداری پرخطر یا خطرناک، ای را اگه بخوایم بشناسیم، البته ما نمیخوایم اینجا خانوما را، خانواده ها را، فامیلا را بترسانیم، اما هدف ما ایست که با این بحثا مردم متوجه شوند که خطرها و مشکلات دوران حاملگی و بارداری چی چیزهایی است و چی مراقبت های باید در این دوره صورت بگیره. لذا خانم دکتر، شما بفرمایید که چگونه و چقدر میشه از این خطرها و تهدیدهای احتمالی در دوران حاملگی یا بارداری پیشگیری کرد؟ اینمی نکات برای ما توضیح بدین.
بله، وقتی ما بررسیامون رو انجام میدیم نمیتونیم بگیم از خیلی موارد میتونیم پیشگیری کنیم. یه چیزی در حدود شاید 15% بارداری ها رو، بارداری های پرخطر تشکیل بده، ولی بیماری های وجود دارن که اگر ما کنترلشون کنیم، مثلا خانمی بیماری تیروئید داره، بیماری دیابت داره و اینا کنترل شده باردار بشن، از شدت مشکلاتمون در بارداری کاسته میشه. و یعنی خانمی که تشخیص بدیم از قبل از بارداریش دیابت داره یا بیماری تیروئید داره و بعد از بارداریش، یا اینکه بعد از بارداری تشخیص بدیم، کلن جزو بیماری های پرخطر خواهند بود. اینکه ما قبلا تشخیصش بدیم سبب نمیشه که بگیم این بیماری دیگه پرخطر نیست یا این بارداری پرخطر نیست، ولی نحوه بررسی این خانم ها، کنترل کردنشون سبب میشه در شرایط مناسبتری باردار بشن و عوارض بارداری در طی این بارداری برای خودشون و جنینشون کمتر باشه. بعضی از موارد مثل هم دیابت، هم بیماری های تیروئید، بیماری های روده ای اینا، یا اینکه بیماری های لوپوس، خیلی از موارد اینا لازم هست که بیماری خاموش باشه و بعد اقدام به باردار شدن کنیم. بیماری تیروئید یا بیماری دیابت رو ما قند خون رو کنترل میکنیم، شرایط مناسب ایجاد میکنیم، به شرط اینکه مثلا برای دیابت مشکل زمینه ایجاد نکرده باشه، یعنی کلیه رو مشکل دار نکرده باشه یا قلب رو مشکل دار نکرده باشه، خب ما حاملگیمون رو کنترل خواهیم کرد. ولی مواردی مثل بیماری های روده یا بیماری های التهابی مثل لوپوس، اینها مواردی هستن که بایستی حتما بیماری خاموش باشه و اگر بیماری شعله ور باشه و ما اقدام به بارداری کنیم، مطمئنا در طول بارداری با عوارض بسیار زیادی روبرو میشیم.
خانم دکتر، سوال بعدی که این مراقبت ها و مواظبت های دوران حاملگی یا بارداری دقیقاً از کی باید شروع شود؟ شما در این موارد، در این مراقبت ها چی چیزهایی را دنبال میکنین و بررسی های شما چی چیزهایی است؟ اولویت های شما برای این مراقبت ها کدام ها هستند؟
مطمئناً هر کس میخواد باردار بشه، از قبل از بارداریش باید به فکر این باشه که بررسی لازم براش انجام بشه و خودش از نظر رویه زندگیش، رویه زندگی سالمی رو داشته باشه، ترجیحاً استراب نداشته باشه، مواد غذایی سالم رو استفاده بکنه، اگر سیگاری سیگار رو بذاره کنار، از مصرف الکل خودداری کنه، کلن یک زندگی سالم داشته باشه، هم خودش و هم همسرش. و بایستی بدونه چه اقدام برای اولین بارداریه، چه اقدام برای پنجمین بارداری، همه این موارد باید رعایت بشه. این که من یه بچه، یه دو تا بچه سالم زاییدم پس دفعه سوم نیازی به مراقبت ندارم، خطاست. همیشه دوباره همین رویه از پله های 1, 2, 3, 4 بایستی شروع بشه و انجام بشه. قبل از بارداری مطمئنن ما از خانمی که قصد بارداری داره یک سری سوالات میکنیم، با توجه به این سوالاتی که ازش میپرسیم متوجه میشیم آیا در سابقه بیماری خاصی داشته، بیماری خاصی نداشته، آیا تحت درمان داروی خاصی بوده یا نبوده، یا اینکه با علائمی که ازشون پرسش میکنیم ممکنه مشکلی وجود داشته باشه و تشخیص نداده باشن، تازه ممکنه تشخیص بدیم برای بار اول. پس از سابقه قبلیشون پرسش میکنیم و میخواییم متوجه بشیم آیا بیماری وجود داره یا ندارد. در صورتی که بیماری وجود داشته باشد، آیا بیماری کنترل هست درمان کافی رو گرفته و یا اینکه اگر این بیماری هست یا خاموشه یا بیماری فعاله، و با توجه به این وضعیت بهشون پیشنهاد اینو بدیم که ادامه بدن برای باردار شدن یا خیر. در جریان این مسئله بازم علاوه بر معایناتی که انجام میشه، پرسشایی که انجام میشه، یک سری سوالات آزمایشگاهی، یعنی عملا یک سری بررسی آزمایشگاهی انجام میشه که ما به سلامت مادر پی ببریم، مثلا مادر کم خون نباشه، کلیه سالم باشه، کبد مشکل نداشته باشه، یا اینکه مثلا یه بیماری ناشناخته مثل فرض کنین دیابت نداشته باشه، چون جزء علامتی چیزی نداشته ولی ما توی آزمایشی که میکنیم ممکنه تشخیص بدیم، یا بعضی از عفونت‌ها رو پی ببریم،
یا حتی ممکن است یک بیماری مثل دیابت یا مرض قند و شکر خون اولین بار در حاملگی و بارداری متوجه شوند، یا از قبل داشته یا نداشته، یا ای که ممکن است صرفاً مختص به دوران حاملگی باشه و در دوران حاملگی قند خونشان بالا رفته باشه. حالا خانم دکتر، اگر مثل همین موضوع دیابت و شکر خون اگر آزمایش و تست نشون و اینا متوجه نباشن و 3-4 ماه هم از حاملگی و بارداری بگذره با قند خون بالا و دیابت کنترل نشده، خب چه اتفاقی برای طفل و جنین ممکنه رخ بده؟
بله، اگر که قند خون خیلی بالا باشه میتونه سقط رو بالا ببره، یعنی یه خانومی که با قند خون بالا باردار میشه به نسبت یه خانومی که قند خونش نرماله میشه گفت یه چیزی تا حدود 11 برابر شانس سقطش بالا میره، و همینطور ناهنجاری های جنینی. بعضی موارد وقتی که قند خون بالا باشه، حوالی لقاح قند خون بالا باشه، میتونه پایه‌گذاره بعضی از ناهنجاری های جنینی باشه که خب ما اینها رو ممکنه که بتونیم در ماه 4 تازه تشخیص بدیم، یعنی ناهنجاری های جنین رو ممکنه ما در ماه 4 تشخیص بدیم علیرغم این که حوالی لقاح این آسیب روی جنین گذاشته شده. ولی وقتی که بتونیم ببینیم که قند مادر بالاست، خوب تحت درمان ها قرار میگیره و یه سری از آزمایشات و بررسی پاراکلینیک انجام میشه که ببینیم قلب سالمه، کلیه سالمه، اختلالات عصبی وجود نداره، آیا ته چشم سالم هست، و قند خون رو کنترل میکنیم، و اگر عوارضی وجود نداشته باشه، یعنی مثلا کلیه، قلب و چشم آسیب ندیده باشه و ما قند خون رو مادر رو بتونیم کنترل کنیم، اون وقت انتظار داریم که عوارض حداقل تا نیمه بارداریش مشابه بقیه خانم هایی باشن که دیابت ندارن. ولی برای نیمه دوم بارداری بازم بستگی به وضعیت کنترل دیابتشون، هر چقدر دیابت رو ما بتونیم کنترل شده تر داشته باشیم و رژیم غذایی مناسب و درمان های مناسب رو داشته باشیم، میتونیم از عوارض بعدی بارداری که میتونه ایجاد فشار خون باشه و سبب زایمان زودرس بشه جلوگیری کنیم. حتی بعضی وقتها قندهایی که خیلی بالا هستن یه دفعه مادر ممکنه به اغمای دیابتی بره. خانمی که به اغمای دیابتی میره به نسبت جمعیت معمول 5 بیشتر شانس از دست دادن بچه شد.
تشکر و سپاس خانم دکتر از توضیحات خوب شما. یک استراحت میکنیم و سری به اتاق فرمان میزنیم.
از دارو چه میدانید؟ برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
به نام خدا، دکتر نوشین محمد حسینی هستم، رئیس گروه تعرفه و استاندارد خدمات دارویی و کالاهای سلامت. فصل بهاره و برای بسیاری از آلرژی های فصلی اسپری های بینی و اسپری های دهانی توصیه میشه. برای درمان برخی بیماری های دیگه هم اسپری های بینی ممکن هستش که استفاده بشن، چرا که دارو درمانی از طریق بینی یکی از بهترین راه های درمانه و سرعت جذب دارو در داخل بینی تقریبا معادل سرعت جذب اون از طریق رگه، اگر از اسپری بینی درست استفاده بکنیم. برخی از داروها مثل پیشسازهای کلسیوم هم میتونن از طریق بینی به بیمار ارائه بشوند و همونطور که عرض کردم جذبشون بسیار بسیار بالا و خوبه، ولی این مستلزم این هستش که شما روش مصرف اسپری بینی رو دقیق و درست از داروسازتون یاد بگیرید. یکی از بهترین راه‌های مصرف اسپری بینی این هستش که اولا داخل مخاط بینی کاملا موقع استفاده از اسپری بینی تمیز باشه. استفاده از سرم‌های شستشو و خالی کردن مخاط بینی خیلی کمک می‌کنه در این قسمت به جذب خوب دارو. پس بنابراین اول مخاط بینی رو کامل تمیز می‌کنیم. بهترین راهش استفاده از سرم شستشو هست و بعد از اسپری بینی استفاده می‌کنیم. هنگام اسپری کردن بهتر هست که بشینیم، سرمون رو با یک زاویه 45 درجه به جلو خم کنیم، سر اسپری رو داخل بینی ببریم و با دو انگشت اولمون دو طرف اسپری رو فشار بدیم طوری که کف اسپری به کف دستمون در واقع تکیه کرده باشه. در این هنگام اسپری رو به صورت افشانه داخل بینی میپاشیم، بینی رو میبندیم، سوراخ بینی رو که در واقع داخلش اسپری کردیم و سرمون رو خم میکنیم. صبر میکنیم چند ثانیه، سر اسپری رو پاک میکنیم و داخل سمت دیگه بینیمون اسپری میکنیم. سر اسپری رو پاک میکنیم، درش رو میبندیم و اون رو میذاریم داخل جعبه خودش. در این صورت میتونیم از میزان بیشتری از دارو هنگام مصرف اسپری بینی استفاده بکنیم.
عزیزان شرمنده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین. از همراهیتان ممنون. با برنامه زربان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه خانم دکتر نوشین محمد حسینی، در قسمت اول برنامه دکتر معالج محترمه خانم دکتر لاله اسلامیان، متخصص و جراح نسائی و ولادی یا بیماری های زنان و زایمان، در مورد معرفی طب مادر و جنین، مراقبت های قبل از حامله شدن و ضرورت تست ها و بعضی از اقدامات لازم برای بررسی های اولیه، نکات بسیار مفید و ارزشمند را گفتن که اگر اینا انجام نشوه میتونه در دوران حاملگی برای طفل ما، برای اولاد و برای جنین مشکلات خاصی را به وجود بیاره. ادامه بحث با ما همراه باشید. خب خانم دکتر، در این قسمت از برنامه اگر به نکات برجسته و مهم مراقبتی خانم‌های حامله یا باردار در طول 9 ماه حاملگی اشاره بکنین که در طول این 9 ماه شکمداری و بارداری چه موارد و مسائل باید رعایت کنن، اینا را اگر توضیح بدین که خود خانم‌ها و مراقبین از طفل و مادر در مراکز بهداشتی و کلینیک‌های صحی چه اقداماتی را باید مد نظر داشته باشن.
بله، گفتیم که قدم اول مراقبت‌های قبل باردار شدن هست. در جریان این مشخص میشه آیا یه حاملگی کم خطره یا پر خطره و تکلیف والدین مشخص میشه. در طول مدت تا میخوام باردار بشم یه زندگی سالم رو داشته باشن و وقتی که حالا قبلش ما آزمایشات رو انجام داده باشیم، در صورتی که مشکل وجود داشته باشه و بیماری تشخیص داده شده باشه، خب کنترلمون روی اینها بیشتر خواهد. در اوایل حاملگی ما معمولا ماهیانه به مریض‌هامون میخواییم که برای یه ویزیت پیشمون بیان، مگر اینکه مشکل خاصی پیش بیاد، یه دفعه یه علائم به صورت معمول که در بارداری بایستی داشته باشند از اون علائم بیشتر بشه. مثلا فرض کنید یه خانمی دچار خونریزی یا لکه بینی بشه، یا دچار درد شدید شکم بشه، عوامل غیر معمولی یا خروج مایع غیر طبیعی داشته باشه. همین از عوامل غیر معمولی. در این جور موارد خود بیمار بایستی بدونه که بیاد و ما اینا رو به صورت علائم هشدار بهشون میگیم هر کدوم از این علائم پیش اومد به ما مراجعه کنه، یا حتی تب کنه، یا مریض احساس تب کنه، سردرد شدید پیدا کنه، سوزش سردل شدید پیدا کنه. اینا عواملی هستن که غیر طبیعی تلقی میشن، حتما بایستی بررسیشون کنیم، مطمئن بشیم آیا جزء موارد خطرناک هستن یا خطرناک نیستن. بعد در صورتی که مریضمون هیچ کدوم از این علائمو نداشته باشه، ما معمولا ماهیانه تا هفته 28 بارداری بیمارمون رو ویزیت میکنیم. از هفته 28 تا 36 که یعنی یک ماه مونده به خاتمه بارداری، معمولا اینا رو هر دو هفته میبینیم و ماه آخر توصیه میشه که هر هفته بیمار دیده بشه، چون همین موقع ممکنه یه دفعه فشار خون خانم بره بالا، دچار مسمومیت بارداری بشه و در صورتی که ویزیت نشده باشه ما این موارد رو میتونیم از دست بدیم. یه دفعه مریضمون با تشنج یا یه سردرد خیلی شدید به اورژانس مراجعه بشه، اینکه ما زودتر تشخیصش داده باشیم، زودتر بستریش کرده باشیم و ختم حاملگی انجام بدیم که هم مادر و هم نوزادمون از این موقعیت‌های تهدید کننده جان نجات پیدا بکنه. در مواردی که ما آزمایش رو انجام میدیم، یه سری خب آزمایش قبلی بارداریه، یه سری از آزمایش ها با شروع بارداری هست. یعنی تو 3 ماهه اول ما یه سری آزمایش ها رو از نظر قربالگری جنینمون انجام میدیم که مطمئن بشیم که جنینمون سالم هست، هم از نظر وضعیت عضوی یعنی ساختمان بدن، هم از نظر وضعیت ژنتیک. این تو 3 ماهه اول انجام میشه و وقتی این مسئله طبیعی بود، در 3 ماهه دوم دوباره مشکلات ساختاری جنین رو چک میکنیم و همینطور قرارگیری های جفت که اگه مشکلی وجود داشته باشه بتونیم تشخیصش بدیم. یه مسئله ای که بایستی خدمتون عرض کنم، خانم هایی که در حاملگی اولشون سزارین شدن ترجیحاً ابتدای بارداری بایستی براشون سونوگرافی انجام بشه که متوجه بشیم حاملگی جای سالم باشه، روی محل سزارین قبلی نشسته باشه. یکی از مواردیه که میتونه برای ما مشکل زیاد ایجاد بکنه. یا خانم هایی هستن که حاملگی قبلیشون به صورت حاملگی های خارج رحم بود، اینا تا باردار میشن حتما بایستی یه معاینه سونوگرافی براشون انجام بشه و تشخیص داده بشه که حتما سونوگرافی این دفعه دیگه بارداری در داخل رحمه، چون حاملگی رحم خارج رحم هم در صورتی که اتفاق بیفته جز موارد مهلک میتونه باش، در صورتی که با یه تشخیص به موقع میتونه جز با ساده ترین روش ها درمان بشه بدون اینکه آسیبی به مادر باردار اتفاق بیفته.
تشکر از توضیحات مفید شما خانم دکتر. اگه ممکن باشد در مورد خانمایی که یک بیماری مثل کمکاری غده تایروئید دارن، اینا برای حاملگی و باردار شدن مشکل دارن یا نه؟ یعنی چه کار باید بکنن؟ میتونن حامله شون؟
کمکاری تایروئید به راحتی میشه درمانش کرد و خیلی زودم درمان میشه، ولی مسئله‌ای که داریم سن 43 سالشون، بارداری های قبلیشون چطور بودن، بار اول میخوان باردارشن یا اینکه امتحانشون رو قبلا پس دادن. خب اینا آزمایشات لازم و بررسی لازم که برای ایشون انجام خواهد شد میتونن اقدام به بارداری داشته باشن، ولی اگه در عرض 4 ماه باردار نشدن بایستی حتما بررسی بشن، هم از نظر کیفیت تخمکاشون که مطمئن بشین که مشکلی وجود نداشته باشه. کمکاری تیروئید درمان شده، حتما درمان شده باشن، چون اگر که درمان شده درمانی صورت نگیره خودش میتونه یه جنبه ناباروری باشه.
خانم دکتر، در رابطه با تغذیه و خوراک خانمای حامله یا باردار چی چیزهایی باید رعایت شوه؟ مخصوصا در ماهای آخر یعنی ماه 8 و 9 حاملگی که بسیار تاکید میشه روی تغذیه و خوراک مناسب. در این قسمت اگه توضیحات بتین ممنون میشیم.
ماه 8 و به بعد زمانی هستش که بچه بیشترین وزنگیری رو داره. با توجه به اینکه بیشترین وزنگیری بچه در جنینمون در این حوالی هست، بایستی مادرها از همه نوع مواد غذایی استفاده کنن. اینکه اینو میخورم بهتره، اینو نمیخورم به خاطر اینکه چاق بشم، نه، هم نون، برنج، گوشت، تخم مرغ، آجیل، فیبرها، سالاد، انواع جوانه ها و علاوه بر اون میزان فعالیت مادر خیلی ملاکه. یه خانومی هست به خاطر موقعیتی که داره ممکنه که کمتر فعالیت داشته باشه و یه خانومی از صبح تا شب در حال دویدنه. میزان انرژی که بایستی به اینها برسه متفاوت. ما میخواییم طوری بخورن نه چاق بشن نه وزن از دست بدن. و اگر خانمی فعالیتی زیاده، خب مطمئنم بایستی مواد غذایی بیشتری هم مصرف کنه. میزان آبی که میخورن خیلی مهمه، میزان در معرض نور آفتاب بودن خیلی مهمه به صورت کلی. و اینکه از هفته 28 ما از خانم ها میخواییم مراقب وضعیت غذایی خودشون بیشتر باشن. اگه بتونن هفته 2 روز ماهی بخورن، تو ماهی خوردنم در این صورته که نه ماهیشون فریزری باشه نه سرخ کردنی باشه، این جور ماهی، ماهی سالم، این ماهی بهشون کمک میکنه. هفته 2 روز بخورن از نظر رشد مغزی جنین خیلی کمک میشه، به خاطر که چربی خاص مناسب رو به جنین میرسونه.
و یکی از موارد مهم و ضروری از نظر علمی، موضوع سن و عمر مادر برای حامله شدن یا باردار شدن است که بهترین سن و عمر برای شکمداری و بارداری کی است خانم دکتر؟ یعنی سنهای پرخطر کداما هستند؟
بله، خود سن هم میتونه حاملگی رو پرخطر کنه. خانم هایی که زیر 19 سال باردار میشن و خانم هایی که بالای 35 سال باردار میشن میتونن عوارض بیشتری در طول بارداری و زایمانشون داشته باشه.
خب پس بهترین سن حامل شدن برای خانم ها بعد از 19 سالگی و قبل از 35 سالگی است. تشکر از کارشناس محترم برنامه، از حضورشان خداحافظی میکنیم. از شما شنوندگان عزیزم هزی که ما را همراهی کردین تشکر و خداوند حافظ و ناصرتان.